چیچه شبکه استانی همدلی چیچه
ساعت 24 اینجا ارومیه، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو چیچه است.
سرعت گرفتن روند واکسیناسیون در کشور، وزیر بهداشت: تا دو روز آینده روزانه تا 500 هزار دوز واکسن کرونا تزریق خواهیم کرد.
برگزاری اولین جلسه رؤسای دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور با رئیس جمهور منتخب برای بررسی راهکارهای مبارزه با فساد.
آقای روحانی رئیس جمهور: تحقق دولت الکترونیک اصلی ترین راه برای کوچک کردن و چابکسازی دولت است.
صدها کشته و زخمی در آتش سوزی بیمارستان شهر ناصریه عراق
و ادامه سریال رسوایی کشف گورهای جمعی کودکان بومی در کانادا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جامعه جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده محمود آبادی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
وزیر بهداشت گفت تا ظهر سه‌شنبه تزریق روزانه واکسن کرونا در کشور از 200 هزار دوز عبور کرد. دکتر سعید نمکی افزود تا دو روز آینده به روزی 400 تا 500 هزار دوز تزریق واکسن خواهیم رسید. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حاشیه نشست ستاد مقابله با کرونا هرمزگان تاکید کرد واکسیناسیون در هرمزگان هم باید مانند سیستان و بلوچستان به محدوده افراد 50 سال به بالا گسترش یابد. آقای نمکی افزود هرمزگان کمبود تخت برای بیماران کرونا نخواهد داشت و حتما برای تأمین تخت، دارو و کیت تشخیص کرونا حمایت می‌کنیم.
قرار بر این شد که انشالله اولا ما در رابطه با دارو و کیت آزمایشگاهی هر کمکی لازم بوده فرستادیم، اگر باز هم نیاز جدیدی عزیزان داشتن رو تأمین کنیم. قرار شد که تعداد 120 تخت که با هماهنگی نیروهای مسلح در استان نصب میشه کمکی باشه در کنار بیمارستان شهید محمدی برای بستری مواردی که ضرورت داره. قرار شد مراکز درمان سرپایی رو حدوداً دو برابر کنن، به همین دلیل بتونن کمبود تخت رو با کاهش ورودی بیمارستان ها و مدیریت در مرحله سرپایی انشالله جبران کنند. تمام مراکز جامعه سلامت رو قرار شد که شبانه روزی کنیم که در خدمت مردم باشه و همینطور قرار شد که درمان بسترهایی رو در 4 نقطه از امروز شروع کنن به احداث. ضمن این که قرار شد واکسیناسیون رو ما عین استان سیستان و بلوچستان از 50 سال به بالا در استان انجام بدیم.
سردار سلامی فرمانده سپاه پاسداران هم از احداث بیمارستان‌های سیار سپاه برای پذیرش بیماران کرونایی در سیستان و بلوچستان و هرمزگان خبر داد.
نیروی زمینی ما با گسترش 2 بیمارستان سیار در کنار بیمارستان ثابتی که در منطقه سیستان و بلوچستان داره چتر حمایت خودش رو از مردم عزیزمون گسترش داده. در استان هرمزگان هم نیروی دریایی سپاه عنقریب بیمارستان سیار خودش رو در کنار بیمارستان‌های ثابتی که در اون منطقه داره گسترش خواهد داد.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم گفت تا پایان هفته ی آینده واکسن کافی برای واکسیناسیون افراد 60 سال به بالا آن هم در دو دوز به دست ما میرسد. دکتر رئیسی افزود برای شهرهای بالای 20,000 نفر حدود 3,000 تیم مستقر کردیم و هر تیم قادر به تزریق روزانه حدود 150 دوز واکسن خواهد بود. اما در 24 ساعت گذشته متاسفانه 166 بیمار مبتلا به کرونا در کشور جان خود را از دست دادند. روابط عمومی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد در این مدت 22,750 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که 2,399 نفر از آنها بستری شدند. 3,866 نفر از بیماران مبتلا به کرونا هم در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند.
روند افزایش ابتلا به کرونا در جهان ادامه دارد. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد هفته گذشته چهارمین هفته متوالی بود که تعداد موارد ابتلا به کووید 19 در سراسر جهان افزایش یافت. برابر اعلام این سازمان پس از 10 هفته متوالی کاهش تعداد مرگ و میر ناشی از ابتلا به کرونا در جهان، میزان مرگ و میر بر اثر این ویروس در هفته گذشته افزایش یافت. در 24 ساعت گذشته اندونزی نخستین بار بیشترین تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا را در میان کشورهای جهان داشت. در این مدت بیش از 40,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند که بیشترین میزان از آغاز همه‌گیری در این کشور است. 891 شهروند اندونزیایی هم در شبان روز گذشته جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند.
خبرها همچنان از پیشروی رو به افزایش و گسترش همه‌گیری نگران کننده سویه دلتای کرونا در جنوب شرق آسیا به ویژه در اندونزی حکایت داره. دلتا کوویدی که با ابتلای روزانه 35 تا بیش از 40,000 مبتلای جدید، جان 800 تا بیش از 1,000 اندونزیایی رو در هر شبانه روز میگیره.
سرعت انتشار سریع گونه دلتا با ابتلای بیش از نیمی از جمعیت جاکاردا و آلودگی 9 ایالت دیگر اندونزی بسیار نگران کننده است.
هجوم بی‌رحمانه دلتا که زمینه ساز تشدید محدودیت‌ها و اعمال قرنطینه در 15 شهر و منطقه دیگر اندونزی شده، حالا با جهش افزایشی آمار مبتلایان و جان باختگان در تایلند، قرنطینه هومه پایتخت و تصمیم گیری برای اعمال تعطیلات سراسری گسترده را به رغم آسیب‌های اقتصادی در این کشور رقم زده. جولان افسار گسیخته دلتا که بنا به اعلام کارشناسان با قابلیت 6 برابری سرایت پذیری نسبت به ویروس اولیه کرونا و ظرفیت ایجاد جهش‌های بیشتر، اوضاع همه‌گیری را در شرق و جنوب شرق آسیا بسیار خطرناک کرده. حالا زمینه‌ساز تمدید قرنطینه کامل سیدنی استرالیا، تعطیلی گسترده رستوران‌ها و دیگر مشاغل ویتنام و همچنین اعمال مقررات سختگیرانه در دیگر کشورهای این منطقه شده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
بعد از اندونزی، انگلیس، هند و روسیه به ترتیب بیشترین میزان ابتلا به کرونا را در 24 ساعت گذشته داشتند. در روسیه با جان باختن 780 نفر در شبانه روز اخیر بیشترین تعداد روزانه جان باختگان از آغاز همه‌گیری کرونا در این کشور به ثبت رسید. وزارت بهداشت روسیه اعلام کرد بیشترین قربانیان بر اثر ابتلا به نوع هندی ویروس کرونا موسوم به دلتا جان خود را از دست دادند.
رئیس جمهور منتخب گفت زمینه‌های خشکاندن ریشه فساد از الان باید فراهم شود تا در روز نخست تشکیل دولت اقدامات عینی را آغاز کنیم. آقای رئیسی شخصا اولین جلسه کمیته متشکل از رؤسای دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور را تشکیل داد تا پیش از زمان رسمی استقرار دولت جدید بر اساس آسیب شناسی‌ها و تجارب پیشین خود در مبارزه با فساد، راهکارهای اجرایی برای ایجاد تحول در سازوکارهای فسادزای دولت و اقدامات اولویت دار را پیشنهاد نمایند. آقای رئیسی در این جلسه با اشاره به این نکته که یکی از انتظارات مردم از دولت جدید ریشه‌کنی فساد است، اظهار داشت آغاز این کار تا زمان استقرار دولت نباید به تأخیر بیفتد و زمینه‌های آن از الان باید فراهم شود. در این جلسه وزیر اطلاعات، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، معاون سازمان بازرسی کل کشور و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به دلگرمی و چشم امید مردم به دولت جدید، گزارشی از حوزه فعالیت و اقدامات نهاد مطبوعه خود ارائه و پیشنهادها و راهکارهایی برای برخورد جدی با بسترهای فسادزا مطرح کردند.
رئیس جمهور منتخب با حضور در محله احمدآباد شهر دماوند با آیت الله جوادی آمولی دیدار کرد. آقای رئیسی در این دیدار با اشاره به شرایط سخت داخلی و تحریم‌ها و مشکلات خارجی ابراز امیدواری کرد با اتکا به توان داخلی و استعدادهای درون کشور بتوان نقشه مؤثری برای برون رفت از این مشکلات ترسیم نمود. آقای رئیسی گفت یکی از الزامات به فعلیت رساندن ظرفیت‌های کشور برای پیشرفت و آبادانی این است که نگاه‌های شخصی و جناحی کنار گذاشته شود و هر کسی می‌تواند در مسیر پیشرفت و تحول کشور اثرگذار باشد به میدان بیاید. آیت الله جوادی آمولی نیز با تاکید بر لزوم حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم تصریح کرد همان دینی که نماز را ستون دین می‌داند، مردم و عامه ملت را نیز همانند نماز مقدس و ستون دین می‌داند. این مطلبی است که وجود مقدس امیرالمؤمنین در عهدنامه خیش به مالک اشعر تصریح نموده است. به تصریح کرد همانطور که اگر کسی به نماز بی توجهی و بی احترامی کند مجازات می شود، اگر کسی به این ستون خیمه دین یعنی مردم نیز بی احترامی و بی توجهی کند بدون اینکه متوجه بشود گرفتار عذاب پروردگار خواهد شد.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور تحقق دولت الکترونیک را اصلی ترین راه برای کوچک کردن و چابکسازی دولت دانست و گفت تحقق دولت الکترونیک در 8 سال گذشته از 20% به حدود 70% رسیده است و در 8 سال گذشته تحقق این هدف 50% پیشرفت داشته و بنا به گزارش ها 1 میلیارد خدمت در بستر دولت الکترونیک ارائه شده است. آقای روحانی در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت دوازدهم گفت امروز بیش از 1 میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در فضای مجازی مشغول کسب و کار هستند و اگر به اهمیت موضوع اشتغال واقف باشیم در میابیم که این آمار چقدر مهم است. آقای روحانی با اشاره به اینکه فضای مجازی نیز مثل هر دستاورد و امکان دیگری مشکلات و آسیب‌های خود را دارد تصریح کرد تأمین این امکانات محصول تلاش دولت به تنهایی نبوده و تمام قوا و ارکان کشور تلاش کردند تا امروز به نقطه و جایگاهی برسیم که بتوانیم جمهوری اسلامی را به لحاظ توانمندی ها و زیرساخت‌های ارتباطی با کشورهای منطقه مقایسه کنیم. وی با بیان اینکه اگر فضای مجازی به شکل امروز در کشور گسترش نیافته بود، با تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در دوران کرونا مشکل بزرگی برای آموزش در کشور به وجود می‌آمد، خاطر نشان کرد گسترش اینترنت پرسرعت در تمام نقاط کشور به ایجاد عدالت آموزشی نیز کمک کرد. آقای روحانی یکی دیگر از کارکردهای مهم فضای مجازی را ایجاد شفافیت در مسیر مبارزه واقعی و عملی با فساد برشمرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت محور اصلی برنامه قوه قضاییه سند تحول موجود است، اما محدود و منحصر در سند تحول نیز نخواهیم بود. آقای اسماعیلی در نشست خبری افزود در دوره جدید نیز محور کار سند تحول است و قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی بر استمرار توسعه و تسریع در اجرای سند تحول تاکید دارد و در صورت نیاز حتما این سند در زمان مناسب مورد اصلاح و ارتقاء و بازنگری قرار خواهد گرفت. سخنگوی قوه قضاییه همچنین خبر داد که حجت الاسلام محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه شده است. حجت الاسلام مصدق پیش از این به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری مشغول خدمت بود.
در آتش سوزی بیمارستان شهر ناصریه در جنوب عراق 92 تن جان باختند. بیش از 100 نفر هم در این حادثه زخمی شدند. گزارش حاکی است آتش سوزی در بخش نگهداری بیماران مبتلا به کرونا روی داده است ولی علت آن هنوز مشخص نیست. نخست وزیر عراق به دنبال این فاجعه عزای عمومی اعلام کرد. مصطفی الکاظمی همچنین دستور بازداشت مسئولان بهداشت استان زیقار و آغاز تحقیقات برای مشخص شدن علت این آتش سوزی را صادر کرد. 4 اردیبهشت امسال هم آتش سوزی در بیمارستان ابن الخطیب ویژه درمان بیماران کرونایی در بغداد به کشته شدن 82 نفر و زخمی شدن بیش از 110 نفر دیگر منجر شد. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی خطاب به محمد الحلبوسی رئیس مجلس نمایندگان عراق ضمن عرض تسلیت به مردم و دولت عراق با بازماندگان این حادثه ابراز همدردی کرد. سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم با صدور پیامی فاجعه غم‌انگیز آتش سوزی بیمارستان زیقار را به وزیر دفاع عراق و رئیس ستاد ارتش این کشور تسلیت گفت. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هم ضمن ابراز همدردی با دولت و مردم عراق به ویژه خانواده قربانیان آمادگی کشورمان را برای ارائه هر گونه مساعدت درمانی و پزشکی اعلام کرد.
درگیری‌ها در افغانستان در حالی شدت گرفته که وزارت دفاع آمریکا از خروج 95% نیروهای این کشور از افغانستان خبر داد. همزمان آخرین فرماندهی نیروهای آمریکایی با سپردن پرچم این کشور به فرماندهی جدید این کشور را ترک کرد.
آخرین ژنرال 4 ستاره آمریکایی در اوج بحران افغانستان در یک اقدام نمایشی پرچم را به فرماندهی دیگر آمریکایی که مقر او خارج از افغانستان خواهد بود می‌دهد. ژنرال اسکات میلر فرمانده آمریکایی ناتو در حالی افغانستان را ترک می‌کند که در 20 سال گذشته این نخستین بار است که مقر فرماندهی نیروهای ناتو در افغانستان به خارج از این کشور منتقل می‌شود. ژنرال اسکات میلر آمریکایی در حالی همچون ژنرال گروموف آخرین فرمانده نیروهای شوروی سابق افغانستان را ترک می‌کند که جنگ به شدت در افغانستان جاری است. طالب‌ها مدعی هستند در شبان روز گذشته شهرستان‌های کهمر و سیغان این استان را به کنترل خود درآوردند. دیگر فقط خود مرکز استان غزنی و دو شهرستان آن باقی مانده است. طالبان مدعی تصرف یکی دو شهرستان دیگر هم در شبان روز گذشته شدند. دولت افغانستان هم امروز از پاکسازی شهر قلعه نو مرکز استان بادغیس و کشته شدن نزدیک به 270 طالب در شبان روز گذشته خبر داد. رئیس جمهور ترکیه در روزهای گذشته گفت با موافقت آمریکا پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان ترکیه امنیت فرودگاه کابل را بر عهده خواهد گرفت. امروز طالبان اعلامیه تندی علیه ترکیه داد و گفت با هر نیروی خارجی با هر عنوان که بخواهد پس از زمان اعلام شده در افغانستان بماند جنگ خواهند کرد. بهنام یزدانی خبرگزاری صدا و سیما کابل.
سخنگوی وزارت امور خارجه دخالت‌های آمریکا و برخی کشورهای غربی در اعتراضات اخیر کوبا را محکوم کرد و خواستار پایان فوری تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه دیگر کشورها از جمله کوبا شد. آقای خطیب‌زاده خاطرنشان کرد کوبا برای بیش از 60 سال با تحریم‌های گسترده ایالات متحده آمریکا مواجه بوده که اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم این کشور را به ویژه در شرایط کرونایی با شرایط بحرانی روبرو کرده است. وی اضافه کرد در این شرایط که ایالات متحده خود مسئول اصلی مشکلات عدیده ایجاد شده برای مردم کوبا محسوب می شود، در قامت حامی اعتراضات کوبا ظاهر شده و با نقض آشکار قواعد تصریح شده بین المللی در صدد دخالت در امور داخلی این کشور برآمده است.
وزیر امور خارجه یک جانبه گرایی افراطی ایالات متحده آمریکا را مهمترین چالشی دانست که حاکمیت قانون و صلح و ثبات را در سراسر جهان تهدید می کند. آقای ظریف در نشست میان دوره‌ای وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در فضای مجازی با اشاره به موج خروشان چالش‌های جهانی تأکید کرد چند جانبه گرایی یگان پاسخ مناسب برای حل و فصل بحران‌های شدید جهانی است. وی تصریح کرد تردیدی نیست که جنبش عدم تعهد به عنوان سکوی برجسته بین‌المللی می‌تواند فرصتی مناسب را به منظور ارتقا و تقویت مشارکت جهانی فراهم نماید. ظریف گفت بیماری همگیری کووید 19 بزرگترین آزمون همبستگی جهانی در نسل‌های بشر بود که به ما یادآوری کرد که چقدر به هم وابسته هستیم و همکاری بین‌المللی برای سلامت جمعی، شکوفایی و امنیت همه ما چقدر سرنوشت ساز و مهم است.
در حالی که طی هفته‌های اخیر کشف گورهای دست جمعی بومیان در کانادا خبرساز شده، رسانه‌ها از پیدا شدن گور دست جمعی بیش از 160 کودک دیگر در استان بریتیش کولومبیا خبر دادند. گزارش هاکیست اجساد کودکان بومی در یک منطقه جزیره کوپر که از سال 1890 تا 1970 مدرسه بود، کشف شده است. قبیله بومی پنلاکوت در جزیره کوپر خبر کشف این گور دست جمعی کودکان بومی را اعلام کرد. اطلاعات بیشتری درباره کشف این گونه دسته جمعی منتشر نشده است. رسانه‌ها در هفته‌های گذشته سه بار از کشف گورهای جمعی که مدفن نزدیک به 1000 کودک بومی کانادا بوده خبر دادند. در قرن‌های 19 و 20 150,000 کودک بومی در کانادا با زور از والدین خود جدا و به مدارس شبانه روزی فرستاده شدند. بسیاری از کودکان حاضر در این مدارس دچار سوء تغذیه شدند و مورد آزار و تجاوز قرار گرفتند. حداقل 4000 نفر از این کودکان بر اثر بیماری، کمبود مراقبت، آزار و حوادث غیر مترقبه جان خود را از دست دادند.
وزیر تجارت خارجی فرانسه با سفر به بیروت مسئولان لبنانی را عامل وخامت اوضاع این کشور دانست و ادعا کرد مقامات لبنانی به تعهدات خود عمل نمی کنند. محور غربی عربی در حالی خواستار تشکیل دولتی غرب گراست که در آخرین انتخابات لبنان حزب الله و متحدانش اکثریت کرسی‌ها را به دست آوردند.
توطئه سفرای عربستان، امریکا و فرانسه در لبنان همزمان با اعلام تحریم مقام‌های لبنانی تا پایان ماه میلادی جاری توسط اتحادیه اروپا. ولید بخاری، سفیر عربستان در بیروت، میزبان سفرای امریکا و فرانسه برای گفتگو درباره آینده لبنان بدون حضور و اطلاع مقام‌های این کشور بوده است. علی حمود، کارشناس سیاسی:
فکر نمی کنم این آینده ادعایی جز ویرانی بیشتر ثمره‌ای داشته باشد. این نشست ادامه توطئه وزرای خارجه این سه کشور در روم و جلسه سفیران آمریکا و فرانسه در ریاض است. تصمیم برای لبنان بدون حضور لبنانی‌ها به طور حتم محکوم به شکست است.
ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، هم خبر می‌دهد:
توافق شد تا پایان ماه جاری و قبل از فرارسیدن سالگرد انفجار بندر بیروت یک چارچوب قانونی برای اعمال تحریم علیه مقامات لبنانی تدوین کنیم.
و ادعا می‌کند لبنان خودش را در وضعیت خود تخریبی قرار داده است. حسین شمس، تحلیلگر سیاسی:
فرانسه تلاش دارد با کمک عربستان نقشه آمریکایی‌ها برای نابودی ساختارهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در لبنان را اجرا کند. این پازل به طور حد ضد پنهان صهیونیستی هم دارد که هدفش نابودی لبنان به خیال خام امنیت بخشی برای رژیم صهیونیستی است.
دخالت‌های خارجی در اوضاع نابسامان اقتصادی لبنان هر روز آشکارتر شده و آینده این کشور نامعلوم و پر ابهام. برخی اعضای ارشد حزب المستقبل به ریاست سعد حریری مأمور تشکیل کابینه لبنان اعلام کردند. در صورتی که دولت 77 این کشور به زودی کارش را آغاز نکند، احتمال دارد سعد حریری از تشکیل دولت انصراف دهد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل ساختمان نخست وزیری لبنان، بیروت.
چند خبر کوتاه. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از روند ورود بارگیری و ترخیص کالاها به ویژه کالاهای اساسی به تفکیک بنادر کشور ارائه کرد. رئیس جمهور هم گفت همکاری همه دستگاه‌ها به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور ضروری است.
کلنگ احداث شهرک تخصصی انرژی خورشیدی در قم به زمین زده شد. معاون استانداری قم با اشاره به اشغالزایی 950 نفری این طرح گفت با شروع به کار ساخت این شهرک بیش از 20,000 شغل به صورت غیر مستقیم ایجاد خواهد شد.
وزیر دفاع روسیه از حضور ناوها و ناوچه‌های چند کشور از جمله ایران در رژه روز نیروی دریایی روسیه در سوم مرداد خبر داد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات از برنامه ریزی برای حضور پررنگ‌تر تشکل‌های صادراتی در اکسپوی دبی 2020 خبر داد.
سخنگوی دولت در نشست خبری با رسانه‌ها گفت تاکنون هیچ شواهدی در مورد امنیتی بودن انفجار پارک ملت از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی اعلام نشده است.
روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا در اطلاعیه اعلام کرد گروهی از عناصر ضد انقلاب از منطقه مرزی شهرستان اشنویه قصد ورود به خاک کشورمان را داشتند که با هوشیاری رزمندگان این قرارگاه ناکام ماندند و متواری شدند.
رئیس سازمان بسیسی گفت کارفرمایانی که مددجویان این سازمان را به کار گیرند به ازای هر نفر 100 میلیون تومان وام قرض الحسنه دریافت می‌کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت هیئت عمومی دیوان با ابطال یکی از مصوبات سازمان بازنشستگی مقرر کرد بازنشستگان تا زمانی که در قید حیات هستند باید مستمری دریافت کنند و شرط سنی تا 95 سال منتفی است.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت در سال روز ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام شاهد عقد تعداد قابل توجهی از واقعی ازدواج در کشور در مقایسه با زمان مشابه پارسال بودیم.
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برق 40 اداره در پایتخت را که همکاری لازم را در مدیریت مصرف نداشتند قطع کرد.
تفاهم‌نامه آبرسانی به روستاهای سیستان بین نیروی زمینی ارتش و مدیرعامل آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان امضا شد.
و سخنگوی گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فاش کرد گروه‌های مقاومت فلسطین در جنگ 12 روزه از تاکتیک‌های مختلف برای فریب سامانه گنبد آهنین رژیم صهیونیستی استفاده کردند. تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای همکارم جناب آقای صالحی.
سلام همیهنان ارجمند، شب شما بخیر. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال با برد نساجی و ذوب‌آهن و باخت پدیده ادامه یافت. در بازی‌های باقی مانده از هفته 27 رقابت‌ها نساجی در قائم شهر با گل مهدی جان ملکی 1-0 مهمان مشهدیش پدیده را شکست داد و با 29 امتیاز و صعود به پله 12 موقتاً از منطقه خطر فاصله گرفت. پدیده هم با این باخت و 37 امتیاز در پله 7 باقی ماند. ذوب‌آهن اصفهان در دیداری پرگل 3-2 از صد میزبانش نفت مسجد سلیمان گذشت و با 26 امتیاز امیدهایش را برای بقا در لیگ افزایش داد. نفت هم با 28 امتیاز در رده 13 جدول ایستاد. در این بازی وحید محمدزاده، سینا اسدبگی و پیمان رنجبری برای ذوب‌آهن گلزنی کردند و 2 نفت را ساسان حسینی و عماد میرجوان به ثمر رساندند. مساف تیم‌های مثل رفسنجان و پیکان تهران هم برنده نداشت و 2 تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. در این دیدار ابراهیم صالحی برای پیکان و عقیل کعبی برای مس گلزنی کردند. پیکان و مس با 36 و 32 امتیاز رده‌های 9 و 11 جدول را در اختیار دارند. و در پایان بازی‌های این هفته سقوط ماشین‌سازی تبریز به لیگ دستی اول قطعی شد. جام جهانی شطرنج روسیه با 1 و 2 تساوی برای نمایندگان ایران ادامه یافت. در دور دوم این رقابت‌ها در شهر سوچی برای کشورمان پویا ایدنی حریف بنگلادشی خود را شکست داد. احسان قائم‌مقامی و مبینا علی نسب برابر حریفانی از اندونزی و ترکیه به نتیجه تساوی رضایت دادند و محمد امین طباطبایی به نماینده یمن باخت. به این ترتیب پویا ایدنی با 2 پیاپی جواز صعود به مرحله بعدی را کسب کرد. کار صعود احسان قائم مقامی و امین طباطبایی به دور سوم کشیده شد و مبینا علی نسب با 1 و 1 از گردونه رقابت‌ها حذف شد. بوجیدار رادشاویچ، سنگربان کروات و ناراضی پرسپولیس بعد از غیبتی 50 به تهران برگشت و قرار است امروز در تمرین سرخوشان شرکت کند. تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال امروز آخرین تمرین خود برای حضور در دربی 96 را برگزار می‌کنند و عصر فردا در مرحله 1/4 نهایی جام حذفی به مصاف هم می‌روند. و راجر فدرر سوئیسی و مطرح جهان به دلیل آسیب دیدگی زانو از حضور در بازی‌های المپیک توکیو انصراف داد. رافائل نادال و سرنا ویلیامز دیگر تنیسورهای غایب در المپیک هستند و نواک جوکوویچ مرد شماره 1 جهان هم گفته هنوز تصمیم برای حضور در المپیک نگرفتم. تندرست باشید عزیزان.
رئیس مرکز ملی پیشبینی سازمان هواشناسی از صدور هشدار سیلاب ناگهانی در 11 استان کشور خبر داد و گفت در حال حاضر برای برخی استانها هشدار زرد و نارنجی صادر شده است. آقای ضیاییان افزود بیشترین نگرانی ما از بابت بارش‌ها در استانهای جنوبی به ویژه سیستان و بلوچستان و هرمزگان است.
طی 5 آینده در نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی فارس، مناطقی از استان کرمان و هرمزگان در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رخ میده. روزهای پنجشنبه و جمعه مناطقی از استان‌های یزد و شرق اصفهان این شرایط رو خواهند داشت. استان‌های ساحلی خزر و ارتفاعات استان‌های آذربایجان شرقی و زنجان تا روز شنبه باز هم استان‌های ساحلی خزر، مناطقی از استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز در استان‌های قزوین، البرز، تهران و سمنان هم همین شرایط رو خواهند داشت. تهران آسمان صاف و قسمتی ابری گاهی وزش باد خواهد داشت.
هزار صبح امروز به افق تهران ساعت 4:16 و طلوع آفتاب ساعت 5:59 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
چیچه شبکه استانی همدلی چیچه.
بورا ارومیه غربی آذربایجان رادیو سنون استان شبکه است. بیزنن همراه هلون شبهای ایران برنامه سینن چه مرکز قزوینن حضور ایزا تقدم الوف.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
الهی در سکوت شب در گوش من صدای توست که امید طلوع صبح فرداست. به نام خدا آفریدگار شب و آرامش. سلام مردم نجیب و عزیز ایران، سلام اهالی خوش زبان و پاک دل کوه‌ها و دشت‌های سرزمین مادریم ایران، سلام به ترک‌ها، سلام به کردها، سلام به اهالی گیلان و مازندران و گلستان، سلام به مردم خراسان بزرگ حتی در آن سوی مرزها، سلام به جنوب گرم، به مردم خونگرم و با صفای سیستان و بلوچستان، سلام به خرماپزان خوزستان و بوشهر، سلام به اصفهان نصف جهان، سلام به یزد، خاک ایزدان و شیرینستان قطاب، سلام به کرمان، دیار کریمان، سلام به همه مردم ایران که عاشق ایرانند. شبتون بخیر، روزگارتون خوش، تنتون سلامت و حال دلتون خوبه خوبه خوب. من سید حسین بی‌نیاز با یه عالمه آرزوی خوب و قشنگ برای همه شما مردم نازنین ایران، از قزوین استان تاریخ و فرهنگ و هنر، از پایتخت خوشنویسی و طنز، از دیار دهخدا و عبید زاکانی میزبان امشب شما هستیم. امیدواریم همراهمون بمونید، چون امشب قراره با هم گل بگیم و گل بشنویم. شبهای ایران از قزوین زیبا و کهن داره تقدیم حضور شما عزیزان میشه. در این شب زیبا و دلانگیز تابستانی، قزوین ما نسیم خوش و خنکی داره میوزه و واقعا لذت بخش هوای امشبمون. 35 دقیقه بامداد روز چهارشنبه است، 23 تیر ماه 1400 هجری خورشیدی، روز گفتگو و تعامل سازنده با جهان. همکاران عزیز و هنرمندم از احسان هنرمندنیا گرفته، تهیه کننده خوش‌ذوق این برنامه، تا میر شهرام میروهابی عزیز، خیلی مخلصیم، مهندس نقی فلاح خان محمدی، صدا بردار گلمون، و میلاد ملک محمدی عزیز، جوان رعنای رادیو قزوین در واحد ارتباطات. همه منتظریم صدای گرمتون رو بشنویم و همچنین پیامک های خواندنی شما رو دریافت کنیم. شبتون مثل باقلوای قزوین شیرین باشه الهی. امیدواریم لحظه هاتون پر باشه از نور و شادی. امشب که همه شما عزیزان میهمان ما قزوینی ها هستید و افتخار داریم میزبان شما باشیم، میخوایم حسابی با هم گفتگو بکنیم. موضوع صحبتمون گفتگوست. شما به نظر خودتون آیا اهل گفتگو هستید؟ اگه بخواید سر حرف رو با کسی باز کنید، معمولا چی میگید؟ و الان توی این ساعت شب دلتون میخواد با کی حرف بزنید، بهش چی بگید یا چی بشنوید؟ اما راه‌های ارتباطی، چقدر سوال داشتیم از شما. 30283 سامانه پیام کوتاه 028 33 66 20 26 شماره تلفن تا دو بامداد در اختیارتون.
امشب کنار غزل‌های من بخواب، شاید جهان تو آرام‌تر شود.
درود بر همه شما عزیزان، شمایی که شب‌های ایران رو از رادیو قزوین، قزوین زیبا و کهن، پایتخت خوشنویسی ایران زمین دارید میشنوید. خیلی خوشحال میشیم صداتون رو بشنویم، پیامکاتون رو دریافت کنیم. موضوع امشبمون با توجه به که امروز روز گفتگو و تعامل سازنده با جهان هست، گفتگوست عزیزان شنونده. این که آیا شما اهل گفتگو هستید و اگه بخواید سر حرف رو با کسی باز بکنید چی میگید؟ الان تو این ساعت شب دلتون میخواد با کی حرف بزنید، بهش چی بگید یا بشنوید؟ بازم عرض میکنم 30283 سامانی پیام کوتاه و 0283-66-20-26 شماره تلفن در اختیارتون است. دوستان، خیلی از اختلافات و درگیری های بین آدم ها ریشه در این داره که بیشتر ما شیوه گفتگو رو نمیدونیم، یا دچار سوء تفاهم میشیم یا اختلافمون اونقدر بالا میگیره که کار به شکایت میرسه. چه اختلافات و مشکلاتی که ناشی از همین سوء تفاهم و نداشتن زبان مشترک گفتار نبوده. زبان مشترک نه به معنی همزبانی، زبانی فارغ از درک نادرست و بدون پیچش و گره، زبانی صریح بدون غرض و با ادب و احترام و حفظ حرمت هاست. خوشبختانه این گفتگو در جایی به نام شوراهای حل اختلاف در بین طرفین پرونده ها برقرار میشه. در گزارشی که دوست عزیزم مهدی مددخانی تقدیمتون میکنه با این حال و هوا بیشتر آشنا میشیم.
به نام خدایی که همیشه مهربون، مردم ایران سلام. همراهان همیشگی شبهای ایران، من مهدی مددخانی هستم و از قزوین پایتخت خوشنویسی ایران خدمت همه شما درود میفرستم. به مجتمع شورای حل اختلاف شهرستان قزوین واقع در شهرک مینودرد اومدم و قراره که با سرپرست محترم این مجتمع هم صحبت و هم کلام بشم. حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده محمد رضایی هستم، خدمتگزار مردم شریف قزوین به عنوان سرپرست شورای حل اختلاف قاضی شورای اختلاف قزوین و همچنین دبیر طرح طلایه‌داران صلح و سازش استان قزوین در خدمتتون هست.
بله، درود بر شما. طرحی که شما فرمودید، طرح طلایه‌داران صلح و سازش، که ما رو به اینجا کشوند و بهونه‌ای شد که خدمت شما برسیم و خیلی دوست داریم راجع به این طرح بیشتر بدونیم.
طرح طلایه‌داران صلح و سازش در واقع به ابتکار رئیس کل محترم دادگستری استان قزوین حاج آقای قدرتی به قوه قضاییه ارائه شده. بعد از بررسی این طرح در معاونت‌های مختلف قوه قضاییه به ویژه معاونت نظارت راهبردی قوه، نهایتاً به نظر ریاست معظم وقت قوه قضاییه حضرت آیت الله رئیسی رسید و ایشون هم دستور فرمودن که این طرح در استان قزوین به صورت پایلوت اجرایی و عملیاتی بشه، بعد نتایج این طرح بررسی بشه، چنانچه انشالله طرح موفقی از آب در اومد در کل کشور عملیاتی و پیاده سازی بشه
انشالله. حاج آقا، حالا تا این حدی که پیش رفتید و طرح رو برآورد کردید، ارزیابی اولیه خودتون به چه صورت بوده؟
در اجرای این طرح تا کنون 89 شعبه از شعب طلایه‌داران صلح و سازش رو در واقع افتتاح کردیم و در همین راستا در 18 روستا از روستاهای شهرستان قزوین و استان قزوین هم اعضاش معرفی شدند و آماده فعالیت و کار هستند. فلسفه اصلی و وجودی این طرح جاهایی که پرونده خیزه و مثل اتاق اصناف، اتحادیه‌های مختلف، آموزش و پرورش با تعداد قابل توجهی جمعیت و فرهنگی و معلمین عزیز، مثل مثلا شهرداری و جاهایی که جمعیت زیادی دارن و از قبل این جمعیت زیاد پرونده تولید میشه، ما پرونده‌های مربوط به این عزیزان و هر مجموعه رو قبل از این که در شعب شورای حل اختلاف یا در محاکم اگر حالا موردی باشه رسیدگیش رو واگذار میکنیم به شعب مخصوص این سازمان‌ها و ادارات و جمعیت‌های مختلف که اونها ورود پیدا کنند جهت صلح و سازش صرفاً. رسیدگی اونها صرفاً برنامه گفتگو مدار هست که با طرفین دعوا مذاکره کنند و دعوت کنند طرفین دعوا رو به صلح و سازش و اینکه اون دعوا رو و اون موضوع رو با هم دیگه به توافق برسند و دیگه نیازی نباشه که بیان در حال دادگستری در شوراهای حل اختلاف مراجع قضایی معطل بشن، وقتشون صرف بشه، هزینه های هنگفتی رو متقبل بشن از قبل این پرونده هایی که تشکیل میدن، بتونن در مجموعه های خودشون مثلا فرض بفرمایید که اگر یک معلم و یک فرهنگی دعوای علیهش مطرح شده، ما در وهله اول این دعوا رو و این دادخواست رو ارجاع میدیم به شعبه طلایه‌داران مستقر در اداره کل آموزش پرورش قزوین. خب اونها از جنس خودشون هستن، همکاران خودشون هستن، فرهنگی هستن، هم به این ترتیب عزت و کرامت اون معلم حفظ شده برای اینکه دیگه دادگاه نیاد، دادسرا نیاد، شوراهای حل اختلاف نیاد، هم در وقتش هم در هزینه‌اش صرفه جویی میشه، همین که مشکل و معضل حقوقی و قضایی که براش پیش اومده توسط همکارای خودش با گفتگو با پادرمیانی با وسادت یا اصطلاحاً ریسفیدی منجر به مصالحه و سازش میشه. ما تا به حال خوشبختانه 32% از پرونده هایی که ما ارجاع دادیم به شعب طلایه‌داران، حالا چه اصناف، چه آموزش پرورش، شهرداری و حالا جاهای مختلف، شرکای صنعتی، منجر به مصالحه و سازش شده خوشبختانه. ما امیدواریم که در شرایط عادی و نرمال حالا با آموزش های بیشتر این عزیزان و با خدمت شما میکنم که شرایط فراهم شدن بهتر شرایط، حداقل این درصد مصالحه به انشاءالله 50% برسه.
درود بر شما، چقدر عالی و چقدر خوشایند و خوشحال کننده بود این خبر حضرت عالی که با کرامتی که برای همشهریان و همستانی عزیز در نظر گرفته میشه میتونه بهترین باب گفتگو و مذاکره باز بشه. اما حاجی آقای محمد رضایی عزیز و بزرگوار با توجه به سابقه طولانی که در حوزه قضاوت دارن، چقدر خوشبینن نسبت به این طرح در آینده و فکر میکنن چقدر کاربردی باشه و البته استقبال مردم چطور خواهد شد؟
خیلی ممنون از این سوال خیلی خوبی که در واقع پرسیدید. حقیقتش این طرح اگر بخواد به طور کامل اجرا بشه، بایستی همه نهادهای اجرایی و حکومتی کمک کنن به دستگاه قضایی.
اون وقت حاجی محمد رضایی با توجه به اینکه فضایی که حالا شعب طلایه‌داران صلح و سازش در نظر گرفتن خارج از محدوده حوزه قضاوت مثل شورای حل اختلاف، دادگستری، دادسرا هست، آیا ضمانت اجرایی هم داره یا خیر؟
هر توافقی که این عزیزان در شعب طلایه‌داران صلح و سازش داشته باشند، این توافق میاد به تایید قاضی شورای حل اختلاف میرسه و ضمانت اجرا داره. یعنی اگر احدی از طرفین به اون تعهدی که در شعب طلایه‌داران متقبل شده و قبول کرده، اگر به هر دلیلی نخواهد به اون تعهدش عمل بکند، شخصی که تعهد به نفعش هست یعنی متعهد الله میتواند بیاد تقاضای اجرای اون توافق رو بکنه. ما اون توافق رو میفرستیم اجرای احکام و ممکنه که با قوه قهریه نهایتاً به اجرا برسه. این ضمانت اجرا هم اقدامات شعب طلایه‌داران داره ضمانت اجرا و پشتوانه حقوقی از این جهت هم خوشبختانه هست.
بله خیلی متشکرم از حاجی آقای محمد رضایی عزیز، سرپرست محترم شورای حل اختلاف شهرستان قزوین که وقتشون رو در اختیار بنده گذاشتن و طرح طلایه‌داران صلح و سازش رو به زیبایی توصیف کردن. برایشون آرزوی موفقیت میکنم و همکاران عزیزشون و ایشون رو به خدا میسپاریم.
خیلی ممنونم، بنده هم از این فرصت استفاده میکنم، از همه کسانی که در راستای اجرای هرچی بهتر این طرح به ما کمک میکنند و باری از دوش دستگاه قضایی در واقع بر میدارند، نهایت تقدیر و تشکر رو دارم.
زنده شده باشید. بله، مردم نازنین ایران ذاتاً مهربانند و اصلی ترین و محوری ترین اصل رو در کوچکترین واحد اجتماعی یعنی خانواده آموختن و آن هم اصل گفتگو و مذاکره است. من امیدوارم مردمی که چون این مهربانند مسئولین با همتی داشته باشیم دست به دست شورای قضا، شورای حل اختلاف و محاکم قضایی بدن و این اتفاق به بهترین نحو نه در قزوین بلکه در سراسر کشور اتفاق بیفته. طرح طلایه‌داران صلح و سازش رو از قزوین پایتخت خوشنویسی ایران شنیدید. همه شما رو به خدا می‌سپارم. یا علی مدن، خدا نگهدارت.
خیلی متشکرم هم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان دلآگاه و شب زنده دار شبهای ایران، هم از دوست عزیزم مهدی مددخانی به خاطر تهیه بخش گزارشی. رسیدیم به ساعت 50 دقیقه بامداد روز چهارشنبه 23 تیر و کنار شما خوبان هستیم با موضوع گفتگو. میخوام بریم سراغ پیامک های شما. 30283 سامانی پیام کوتاه و آن طرف 028-3366-2026 شماره تلفن در اختیارتون. موضوعمون گفتگو هست. شما اهل گفتگو هستید به نظر خودتون؟ اگه بخواید سر حرف با کسی باز کنید چی میگید معمولا؟ و الان تو این موقع شب دلتون میخواد با کی حرف بزنید و بهش چی بگید یا چی بشنوید؟ بریم سراغ پیامک ها. آقای ابراهیم میرشکار عزیز از فرخشهر چهارمحال بختیاری، درود بر همه بختیاری ها، چهارمحالی ها، امیدوارم که همیشه شاد و سرحال و قبرا باشید. خدمتتون عرض بکنم آقای یا خانم قره‌باغ از خطه آذربایجان شرقی بر اون پیامک ارسال کردن. همه جای ایران نوشتن سرای من است. ماه ذی‌الحجه رو تبریک گفتن، عیاد سعید و قربان قدیر رو هم پیشاپیش تبریک گفتن، خیلی ممنونم. سرکا خانم مریم دانشگر، شاعر و خبرنگار از نیشابور، یک شهر تاریخی و بسیار زیبا و دیدنی، نوشتن به نام خدایی که خاک آفرید، از آن خاک انسان پاک آفرید. و سلام گفتم به همه شما شنونده های عزیز عوامل برنامه روز گفتگوی تعامل سازنده، گفتن گرامی باد. انسان با گفتگو و مشورت کردن با آدم های با تجربه و با صبور و تعامل میتونه دنیای خودش رو زیباتر بکنه. آقا بابک از فرخشهر از زیبا گفتن که به بختیاری ها سلام ویژه بگید. گفتیم خیلی هم دوستشون داریم. من دوستان بختیاری زیادی دارم که بسیار با صفا و خیلی خونگرم هستن. آقا مصطفی داداشی علویان از استان آذربایجان شرقی زیبا، شهرستان مراغه، یک شهر تاریخی هست مراغه، برای اون پیامک ارسال کردن. تشکر میکنیم و گفتن دمتون گرم قزوینی ها، تنتون سالم. خیلی متشکرم و نوشتم من از شنونده های دائمی برنامه واقعا دست مریضان. خیلی متشکرم. آقای محمد جعفر حبیبیان از اهواز پیامک ارسال کردن، ازشون تشکر میکنیم. همچنین خانم محبوبه سلیمانی از قدمگاه استان مرکزی برامون پیامک ارسال کردن، خیلی ممنونم از شما. آقا جاسم خالقی از اهواز گفتن که من اهل گفتگو نیستم، از گفتگوی بیموردم خوشم نمیاد، فقط از صداقت اگر باشه گفتگو میکنم. بله، خیلی ممنونیم از شما. و دیگر عزیزانمون که فراوان پیامک رسیده، از همه تشکر میکنم. آقا مرتضای کریمیانم بگم از محله نکو آباد شهرستان مبارکی اصفهان، که ایشان اتفاقا نمیشه، من واقعا بسیار اهل گفتگوهای سازنده آگاهانه هستم و دوست دارم همیشه درباره دغدغه‌های اصلی زندگیم با پدر و مادر دلسوزم که واقعا کاردان و خوش اخلاق هستن گفتگو کنم. خیلی ممنونم از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیلانیم عاشق مهربانیم، ساده دلم همسایه آبگیر و برادر بزرگوار. سلام به همکاران بزرگوارتون و سلام به مردم عزیز بزرگوار ایران. و جا داره که الان بگم که هوای گرمی که ما تو دیلان داشتیم در این لحظه داره باران رحمت الهی نازل میشه، انشاءالله که شکی نیست برای نعمت است و خیلی برکت باشه انشاءالله برای همه مردم از ایران. به زبان گیلکی که بلا میسر سید علی حسینی هستم از استان گیلان، شهر خشک بگیر به سای بزاری.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل رادیو خزوین، پایتخت خوشنویسی ایران، زادگاه شهید بابایی و شهید رجایی. ما باید وقتی که با کسی گفتگو میکنیم گفتگومون خوب باشه، اجازه بدیم طرف مقابلم حرفاشون رو بزن، باید فقط یک نفره گفتگو نکنیم، همیشه گفتگو آب زاده خانه باشه، خوب باشه که حرفامون شیوا و رسا باشه. ممنون از برنامه خیلی خوبتان. مرضیه سلیمی از سانقار، استان کرمانشاه.
به نام خدا با عرض سلام. در زندگانی باید اهل گفتگو باشیم، اما گفتگوی ما یک گفتگوی عاقلانه و عاشقانه باشه، هم خوب حرف بزنیم هم خوب بشنویم و تعاملی باشه دوستانه. رنگ الهی به تذیره نکو، در عمل و نیت و در گفتگو. بیتی از حقیر مهدی میرابی، جاجرم، خراسان شمالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر تجینه های عزیز. انسان باید گفتگو با کسی بکنه که اهل گفتگو باشه و حرف شنوا باشه، که بدون حرف شما در دل شما چی هست مشتریت باشه. و کسی که اهل گفتگو نیست اصلا صحبتی ندارم. من متشکرم و ممنونم از برنامه خوبتان. جاسم خالقی هستم از اهواز.
خیلی خیلی ممنونم از شما هموطنان بسیار با صفا و نازنینم. اینجا قزوین، دیار مردی مثل زنده یاد سید علی اکبر ابوترابی، مردی که زبان شکنجه و تهدید بعثی ها رو به لطافت و آرامش تفسیر کرد. مردی به زندانبان های اردوگاه اسرا یاد داد زبان عشق فراتر از مرز هاست. مردی که به اسرا یاد داد زبان همدلی هر قفلی رو باز میکنه. به یاد زنده یاد مرحوم سید علی اکبر ابوترابی، سردار آزادگان، یک بخش رو تقدیمتون میکنیم با صدای همکار گرامیم خانم معصومه صادقی.
حجت الاسلام و المسلمین سید علی اکبر ابوترابی دلاور مردی است که بیش از 10 سال رنج اسارت را به جان خرید و در سیاه‌ترین ایام تاریخ معاصر هدایت نسلی را به عهده گرفت که با استقامت خونین خود صفحات زرینی در سینه تاریخ به ثبت رساندند. او هدایت و رهبری را به اردوگاه دشمن کشانید و شمه‌هایی به یاد ماندنی از صفحات پسندیده الهی را در برابر آنها به معرض نمایش گذاشت و این باعث شد که دشمن بارها به عظمت او اعتراف کند. سرانجام آن مجاهد خستگی ناپذیر در 12 خرداد سال 1379 در حالی که به همراه پدر بزرگوارشان آیت الله سید عباس ابوترابی عازم مشهد مقدس بودند به دیار دوست شتافتند. مبنای برخورد مرحوم ابوترابی با همه برخورد محبت‌آمیز همراه با اخلاق و رفتار حکیمانه بود. همه دوستان می گفتند پیش از دوران اسارت و پس از آزادی به شعار پاک باش و خدمتگزار اعتقاد ژرفی داشت. او واقعا خودش را کوچک و خدمتگزار مردم می دانست. یکی از رزمندگان می گوید در یکی از روزهایی که در اهواز دوره می دیدیم برای شنیدن سخنرانی گرد هم آمدیم. چند دقیقه بعد روحانی بزرگواری برای من شروع به صحبت کرد. عبا و عمامه ای خاک گرفته و به نسبت کهنه داشت. 40 ساله می نمود و لاغرندام. تصویری از حضرت زین العابدین علیه السلام را در نظر انسان تداعی می کرد. فکر نمی کردم بتواند بجنگد. گفتم لابد برای تبلیغ آمده است. اسمش را پرسیدم. گفتند حاج آقا ابوترابی است. از قزوین آمده و تنهاست. فردای همان روز لباس رزم پوشید و همرنگ دیگران شد. کم کم در تمرینات دیدم که پا به پای ورزیده های گروه می آید. یکی از آزادگان درباره مرحوم ابوترابی می گوید در آسایشگاه سر جای خود دوزانو می نشست.